بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه ششم به بحث درباره مسئله ششم هم خواهیم پرداخت. بخشی از این مسئله باقی موند که بنا شد ما در این جلسه خدمت شما عزیزان و بزرگواران تبیین کنیم و توضیح بدیم. اصل مسئله ششم این بود که اگر بعضی از اطراف عضوی که دارای جراحت هست و صحیح و سالمه زیر جبیره قرار بگیرد، مثلا جایی از دست شخص زخم داره، جبیره روی زخم بسته، منتها این جبیره بیش از مقدار زخم پوشش قرار داده و اون بخش عضو سالم هم زیر جبیره قرار گرفته. سوال این است که اینجا در باب وضو وظیفه چیست؟ مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودن اگر این مقدار که جبیره روی عضو سالم قرار گرفته در حد متعارفه، یعنی معمولا موقعی که دست را جبیره میبندن یه مقدارم علاوه بر زخم روی عضو سالم قرار میگیرد، در این صورت همین که شخص بر خود جبیره مسح کنه کفایت میکنه، اما اگر نه بیش از مقدار متعارف عضو سالم بدن زیر جبیره قرار گرفته، مرحوم سید فرمود که اگر ممکن است اون جبیره را بردارد و مقدار صحیح و سالم را بشوید و بعد جبیره را روی زخم قرار بدهد و بر اون مسح بکشد، اما اگر برداشتن جبیره امکان پذیر نیست در این صورت بر جبیره مسح میکند، ولی احتیاط این است که تیمم هم ضمیمه مسح بر جبیره بکند، بخصوص که عدم امکان شستن اون عضو سالم از جهت ضرر رسوندن به اون قسمت صحیح باشد. یعنی گاهی از اوقات اتفاق می افتد که اگر احیانا بخواد اون عضو سالم بشوید، اون عضو سالم هم ممکنه متضرر بشه، حالا یا با زخم یا با چیزی دیگری اگر بخواد آب بش برسه. در این صورت ایشون نظر مبارکشون این شد که جمع کند بین تیمم و بین مسح بر جبیره. خب اون چه وعده داده بودیم امروز مطرح کنیم ایناست که عرض میکنیم. این مسئله در بردارنده چند فرع فقهی است. یک، وجوب مسح بر جبیره در جایی که بعضی از اطراف صحیح پیرامون زخم تحت جبیره قرار گرفته باشند ولی به مقدار متعارف باشد. اینجا نظر سیدم این بود که در اینجا اگر اون مقدار زائد بر زخم که جبیره روی اون قرار گرفته به مقدار متعارفه، یعنی معمولا عرف میگه این طور نیست، چون کم اتفاق میفته که دقیقا جبیره به مقدار همون زخم باشه، نه کم و نه زیاد، گاهی کمی بیشتر هست. و روایاتی هم که وارد شده و گفته مسح بر جبیره، نمیشود گفت که این روایات مربوط به جاییست که جبیره تنها به مقدار زخم باشه، نه کم و نه زیاد. نه، از اخبار هم ما این نکته را استفاده نمی کنیم، بلکه اخبار هم به مقتضای متعارف وارد شده و حمله بر متعارف میکنیم و متعارف هم همینطوری است که جبیره گاهی از اوقات به مقدار متعارف روی عضو سالم هم قرار میگیرد. این صورت اول، ما دستمون زخم جبیره گذاشتیم روی این زخم، منتها جبیره بیش از مقدار زخمه، یه مقدار روی عضو سالم هم قرار گرفته، اما این مقدار مقدار متعارفه. نظر مبارک سید این بود که اینجا مسح بر جبیره کفایت میکنه و مشکلی نداره. دلیل این مطلب که سید فرمود مسح بر جبیره میکشد، اطلاق ادله جبائر، یعنی ادله که میگوید مسح بر جبائر اینجا را هم شامل می شود. میگه بر جبیره شما مسح کنید، خب اینم جبیره است، مقدارم مقدار متعارفه و در نتیجه مشکلی ندارد. مورد دوم از این چند فرع فقهی اونجایی است که بگیم واجب است جبیره را برداریم و مقدار سالم را بشوییم، یعنی اون عضو سالم که اطراف زخم هست اون را بشوییم، در جایی که مقدار سالمی که تحت جبیره قرار گرفته برخلاف صورت اول بیش از مقدار متعارف باشه. البته این در صورتی است که رفع جبیره ممکن باشد، پس می شود جبیره را برداشت، اطراف زخم را که سالم شست، بعد جبیره را گذاشت روی زخم و مسح بر جبیره. خب این طبیعتاً به وظیفه من عمل کردیم. دلیلش هم اینه که این فرد تمکن دارد که به وظیفه شرعی خودش عمل کنه. وظیفه شرعی چی بود؟ وظیفه شرعی این بود که هر جا به اصطلاح امکان شستن هست و می شود شست بشوید، و زخم چون امکان شستن نیست جبیره روی اون گذاشته میشه و مسح بر جبیره می کند. حالا گاهی از اوقات غسل اونجاست و گاهی از اوقات مسح اونجاست، ولی اجمالا غسل بر بشره و مسح بر بشره هست. این هم صورت دوم که بالاخره جایی از بدن ما محل وضوی ما زخم، جبیره روی اون گذاشته ایم، جبیره بیش از حد متعارف عضو سالم را زیر پوشش خودش قرار داده. اینجا یه فرض این است که ما میتونیم برامون ممکنه جبیره را برداریم و اون عضو سالم را اول بشوییم یا بس کنیم و بعد جبیره را بگذاریم و مسح بر جبیره. صورت سوم اینطور نیست. بگیم واجب است مسح بر جبیره در همین فرض. یعنی چه فرضی؟ فرضی که بیش از مقدار متعارفه، منتها در فرض دوم امکان برداشتن جبیره وجود داشت، در این فرض سوم امکان ندارد ما جبیره را برداریم و مقدار سالم را فرزن بشوییم که اگر آب بش برسد متضرر می شود، یعنی آسیب می بیند اون مقدار سالم. البته ضرری که در اینجا مطرح می کنیم مقصود ضرر خارجی نیست، چون ضرر علی قسمین، یک ضرر ضرر خارجی است، یک ضرر ضرر داخلی است. ضرر خارجی این است که مثلا اگر احیانا من بخوام جبیره را بردارم باید متحمل زحمت بشم، به دکتر مراجعه کنم و امثال ذالک. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه در این فرض البته توضیح ندادن ایشون بین ضرر خارجی و ضرر غیر خارجی، به شکل کلی فرمودن اگر ضرری متوجه اون می شود نسبت به عضو سالم، فرمودن که مسح بر جبیره می کشد به ذمیمه تیمم از باب احتیاط. معناش این است که جبیره را بر نمی داره و مسحی هم که می کشد حتی مسح روی جبیره ای می کشد که عضو سالم هم زیر اون قرار گرفته، چون امکان برداشتن نیست. دلیلی که می شود برای این مسئله اقامه کرد این است که ما اینجا علم اجمالی داریم و علم اجمالی ما مردده بین این که آیا تیمم بر ما واجب است در اینجا یا عرشبت خدمتون می که وضو واجب است منتها با مسح بر جبیره، به همین صورتی که عرض کردیم. احتیاط ایجاب می کند در مورد علم اجمالی که آیا وظیفه این است یا وظیفه آن. ما جمع کنیم بین دو وظیفه‌ای که مرددیم، یعنی جمع کنیم بین تیمم و بین وضو با مسح بر جبیره. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا بیاناتی دارند که ما ناگزیریم متعرض بیانات ایشون هم بشویم و ببینیم ادله ایشون در این زمینه چه است. ایشون می‌فرماید در جایی که امکان برداشتن اون مقدار زائد از جبیره وجود ندارد وجوهی متصوره، یعنی همین فرض سومی که ما اینجا مطرح کردیم، ایشون راجع به این فرض می‌فرمایند وجوهی متصوره. یک بار یعنی یک فرض علت عدم تمکن از برداشتن جبیره اینه که مستلزم زلل خارجی است. مثلا شون مثال میزنن، مثل این که شخص خودش نمیتونه اونجا را که زخم هست ببنده و دکتر این کار را رفته انجام داده، باندپیچی کرده، اونم به شکل خاصی باندپیچی کرده که اگر بخواد این باندپیچی دکتر را که بیش از مقدار متعارف از عضو سالم زیر جبیره قرار گرفته خودش بخواد برداره، اولا لازمه به دکتر مراجعه کنه مجددن و مراجعه به دکتر هم براش مقدور نیست، فاصله خیلی طولانی است، شرایط سخته، یا مقدوره، تو شهر زندگی میکنه دکتر، اینم تو شهر زندگی میکنه، میتونه ماشین بگیره و بره سراغ دکتر که دکتر این باندو عوض کنه، اما مستلزم پرداخت هزینه است برای این شخص. خب دکتر یه بار آمده از شبت باندپیچی کرده، حالا دوباره باید برای وضو مجددن مراجعه کنه که دکتر این باند رو باز کنه، دوباره باند ببنده، حالا به تعبیر بنده از کجا که حالا که دکتر میخواد باند مجدد ببنده به گونه‌ای ببندد که اون عضو سالم به مقدار غیر متعارف زیر جبیره قرار نگیره. خب این معناش این است که مرتب باید برای وضو گرفتن به دکتر مراجعه کند. در این صورت نظر ایشون یعنی مرحوم آیت الله خویی که ضرر خارجی متوجه فرده، می فرماید وظیفه این شخص تیممه، چون اخباری که دلالت دارد بر مسح بر جبیره میگه مختص به جایی است که غسل یا مسح چه بخواهیم بشوییم چه بخواهیم مسح کنیم در موضع جراحت ضرری متوجه اون جراحت بشود، یعنی اگر بخواهیم بشوییم اونجا ضرر متوجه می شود، اما اگر ضرر متوجه جای دیگری است، خب ایشون می فرماید که اخبار اینجا را شامل نمی شود. اما اگر به تعبیرشون فرض ما این شد که نه اونجا سالمه، جراحتی هم درش نیست، اما اگر بخواهد بشوید یا مسح کند مستلزم باز کردن و ضرر خارجی متوجه او می شود. چون می فرمان این فرض خارج از شمول اخبار مسح بر جبیره است و بنابراین مقتضای اصل اولی وجوب تیممه. البته سید در اینجا احتیاط کرده بودند بین تیمم، وجوب تیمم و بین مسح بر جبیره، اما مرحوم آیت الله خویی می فرمایند اصلا موضوع برای هر شبت خدمت شما به این که مسح بر جبیره نیست، چون روایات اساسا شامل اینجا را نمی شود. اما گاهی تمکن از رفع مقدار زائد ندارد. بله، یعنی باز همون فرض سوم ماست و نمیتواند زیر اون جبیره که روی قسمت سالم بدن را فرا گرفته بشوید یا مس کند، نه از جهت ضرر خارجی بلکه مستلزم ضرر در مورد عضو سالمه، یعنی اون بخشی که سالم هست که زیر جبیره قرار گرفته، این اگر آب بهش برسه جراحت دیگری به وجود میاد و این عضو سالم هم دچار زخم میشود. اما ضرری متوجه خود جراحت اول نیست. ایشون میفرماید در این فرض هم وظیفه تیمم. باز استدلالشون همون استدلاله که اخبار جبیره اختصاص دارد به جایی که جراحت یا قرحی باشد که شستن اون موجب ضرر می شود، اما اگر جایی سالمه جراحتی نداره و بعد به وسیله شستن ضرری متوجه اون بشود، اخبار اینجا را شامل نمی شود. ولذا به مقتضای اصل اولی بازیشون می فرمان وظیفه تیممه، گرچه می فرماین که زمیمه کردن به اصطلاح وضو با مسح بر جبیره به تیمم مطابق با احتیاط، باز هم یعنی در نتیجه همون نظر مبارک جناب مرحوم سید هست رضوان الله تعالی علیه. و فرض سومی که ایشون مطرح می کند و مطرح کرده مربوط به جایی است که تمکن از رفع مقدار زائد ندارد و نمیتواند اگر بخواهد زیر اون را بشوید یا مس کند، مثلا فرضاً مس کند یا بشوید. در اینجا موجب ضرر برای جراحت می شود، نه اینکه اینجا هم وظیفه را تیمم می دانند، یعنی ضرر دیگری نیست، ضرر متوجه خود جراحت می شود. اینجا همیشون وظیفه را تیمم می داند چون اخبار وارده در کفایت مسح بر جبائر شو می فرماید باز مختص به جاییست که جراحت با شستن اون موجب ضرر می شود، اما اگر با شستن جراحت ضرری متوجه اون نمی شود. این مسئله را توضیح بدیم برای اینکه روشن بشه. فرض سوم اینه که تمکن از رفع مقدار زائد ندارد و نمی تواند زیر اون را بشوید یا مس کند، چون موجب ضرر برای جراحت می شود. یعنی به تعبیر روشن‌تر اینطور نیست که آب روی جراحت ریخته بشود موجب ضرر می شود، بلکه اگر بخواهد اون عضو سالم را هم بشوید موجب می شود که این جراحت ضرر ببیند. ایشون می فرماید اینجا وظیفه تیممه، چون اخباری که وارد شده در کفایت مسح بر جبیره مخصوص به جایی است که جراحت با شستن خود جراحت موجب ضرر بشود، نه اینکه ما یه عضو سالم را بشوییم و بعد بگیم با شستن اون عضو سالم جراحت ضرری متوجه او می شود، اما اگر با شستن جراحت ضرری متوجه نمی شود بلکه با شستن عضو سالم ضرری متوجه می شود، اونجا ایشون می فرمایند که باز اخبار جبیره شامل نمی شود. همونطور که در صحیحه حلبی هم ایشون می فرمایند آمده بود و این کان لا یعدیه الماء فلینزع الخرقه ثم لیغسلها و اذا تزررت فلیمسح علی الجبیره. میگه اگر آب اذیت نمی کند به خود جراحت، فلینزع الخلقه، یعنی ملاک رسوندن آب به خود جراحته که آیا موجب اذیت و ضرر می شود یا نه، نیم که آب به جای دیگری برسد و بعد از رسیدن آب به جای دیگر جراحت متضرر بشود و به اصطلاح ضررش تشدید بشود. و اما اگر فرض کردیم که جراحت با شستن جای دیگری مثل مواضع سالم، همطور که ایشون الان فرمودن که زیر مقدار زائد جبیره هست، ضرر ببیند، از این روایات ما چنین مطلبی را استفاده نمی کنیم. لذا ایشون در اینجا هم حکم بر تیمم کرده و فرموده اصل اولی در هر موردی که دلیلی ما بر مس بر جبیره نداشته باشیم احتیاط تیمم میکنیم، گرچه مطابق با احتیاطه که هم تیمم به هم وضو، معنای وضو یعنی اعضایی را که میشود شست شست و اون چرا که نمیشود شست مس بر جبیره بکشیم.